مرسی. ازدواج فردی یعنی کاری که سه تا راز کسب و کار قبول به من بنویسین. نوشتین؟ بله یا بله؟ این سه تا رو بنویسین بهم بدین. اولیو دادم بهم یاد آمد. الان همه هستن دیگه، هر کی میاد کارت قرمزیه نه؟ یعنی کارت قرمز میگیره. زرد میگیره. ها گوشی من کوش. آکی. خدای من یه لحظه این گوشی رو ول میکنم، فوران اس ام اس میشه. آخه این شماره رو هیچ کس نداره جز یه سری سازمان ها. یکی از سازمان ها همسر بیشترین اون داره. شروع کنیم بچه ها. آقا من یه چالشی رو مطرح کردن با هم که حالا مسیح جان صحبت کرده انگار قبل از من، در مورد مدرک. درسته؟ درست. تا حالا دیدین من در مورد مدارکم با شما صحبت کنم؟ بله؟ کیا دیدن؟ یک نفر. همه سوراخ سنبار رفتن دیدن اینا. و توی ماه دوم هوش مالی پلاس گفتم مدرک عامل اصلی موفقیت نیست. باشه خوبه، نماشه گیرش نشین. میدونین؟ حالا اونایی که میخواین کار کنین بیا با من بگوید تیموری فوت کوزگری مدرک چیه. من 4 تا تکنیک بهت میگم از A تا Z تر 10 روز 20 تا مدرک بگیر. بسم الله الرحمن الرحیم و به این است. جدی میگم ها. میدونی بعضی وقتا شما میای میگی آقا من خب اوکی من فهمیدم عامل نیست. هنوز مردم ما این براشون درکی نشده. خب اونا میخوان. این راهش چیه؟ میدونی چی میگم؟ بعد میای میپرسی این طرف که توی یا شما در واقع میخواین بیزینس کوچ شین یا میخواین سخنران شین یا برای کسب و کار خودت اومدی. برای کسب و کار خودت اومدی که مدرک بگیر کنم زیاد برات مهم باشه. ولی اگه میخواین کارا رو انجام بدی بیا از نفر اول ایرانش بپرس. ابجکشن نداره که شما سر چشمه این. با میدونی یه بولدش بوتید بولدی نیست که بیا بگو آقا مثلا به این شکل من بهت میگم آقا اینجوری اینجوری اینجوری. تازه بهت یاد میدم چطور اعضایی که در واقع در آینده میخوان از تو کوچ بگیرن کلاساتو شرکت کنن اونا رو سرتیفای کنی، یعنی اونها رو خودت بزنی با امضای بلند خودت بزرگ امضای بزرگ بزنی پایین مدارکشون بگی آقا شما هم از این مدارکو داری. یعنی این نکاتیه که زیاد ابجکشن نکنینش برای خودتون. ابجکشن واقعا این نیست توی کسب و کار. اینا عوامل اصلی نیستن. عوامل اصلی یه مورد چیه؟ یه مورد اصلی داریم برای موفقیت. اون چیه؟ 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 چی؟ خودتی. ده بار گفتم خدای من. مسی به خدا خیلی صبوری. بخور من زیاد کلاسه حضوری برام مناسب نیست. به جان خودم اواخر دوره دیگه حتی ببینی یکی از بدیهای منم اینه که زیادی هرس میخورم. یعنی مثلا آره میکروفون یه جوری نیست یه بالا عزیزم. آها تا حالا چند بار دکترای افتخاری بهم پیشنهاد شده که چه بخرم چه به همجوری بهم بدن، مثلا برم تو سمینارشون یه تبلیغ سمینار بکنم براشون دکترای افتخاری بهم بدن به مدل های مختلف. متوجه شدیم یه دیگه مسئولش کیه؟ چی رو؟ از اول آخه نه فهمیدم هدمی که من خراب شده دادن یه قطعهشو بیارن انگار قطعه نیومده شیر تو شیریه. من تازه فهمیدم کارت ملی یه مدت صادر نمیشد به این خاطر بود که خود کارتش وارد نمیشد. دولت اصلا قاچاق کنین حداقل کارت ملی ملت رو بدین به قرآن قسم. ولش کن. پس این سه تا راز کسب و کار رو بنویسین، اونایی که براشون خیلی مهمه. خب شما مدارک شرکتتون رو میارین میدین به بچهای بیزینس کوچینگ، بچهای مسئول آی بی سی. به علاوه ایس شرکت سفتی داری ایزو میخوای به من بگو، هر چی میخوای. اینا چیزی نیست که بچه ها، من نمیدونم شما، من در اصفهان برنامه داشتم، صبح سمینار داشتم، بعد از اون سمینار داشتم، صبح میرفتم سیتی ترترشون اینجوری راه میرفتم و همینجوری. بزرگه، خیلی بزرگه. چه سی روزی که اونجا بودم 22 میلیون ایزو فروختم فقط. من میچرخیدم، سلام خوبی، مثلا اینو بردا بذار اونجا، اونو بردا بذار اینجا، ایزو میخوام برات بگیرم. و میدید که کارم بلدم. آره بگیر، چه جوریه، سخت، راحته. آقا ایزو برای این صادر کنه. و چرا فکر میکنید ما در ایران زندگی میکنیم اینا خصوصیت های خوبمونه؟ نمیدونم، بابا استفاده کنین دیگه. این هنوز چشاش بسته نمیشه. اصلا موقع که گفتم ایزو اینجوری شد، به جان خودم، اگه دوربین داریم از این بعد، من با حوزه دیدم هم میدارم دیگه، اصلا شما رو میبینم ایشونم دارم. و واقعا مهم نیست، اگه واقعا میخوای برای دانش آموخته های خودت، یا مثلا برای نمیدونم، من یه پروسه، یکی از عزیزان کارش بادی بیلدینگ بود، آموزش میداد اینا. گفتم بابا بیا مزیت ایجاد کن، متفاوت باش. گفت چجوری مزیت ایجاد کنم؟ گفتم به جای اینکه پروتئین بخوری مغز کار نکنه، بیا مثلا لبه جدول را برو، این خودش باعث میشه نیمکره سمت چپ و راست فعالش، خودت دیگه نیاز به منم نداشته باشی. بیا ناخودآگاه بیا بگو من مثلا مدرکم به تو میدم که تو مثلا پیش من مثلا 20 ساعت آموزش دیدی، 20 ساعت مشاوره خصوصی بعد مثلا بر بدنسازی داشتی، آخر سر یه مثلا نمیدونم ایکس تومنم بگیر بابت مدرک. اینا مدل دیگه، حاشیه سوده. حالا ما دیگه خیلی اینجوری شدیم دیگه، تو این فضاها نیستیم، وگرنه هنوز همچنان شما بعضی از آموزش‌ها رو می‌ریم مثلا یه چیز ثبت نام می‌کنی، میگه آقا مدرک هم میدیم، آخر سر مثلا 50 تومن 100 تومن 500 تومن بستگی به کمپانی و کد رهگیریش داره. شما مدرک میتونی بدی، کد رهگیریش مثلا توی سایت ایکس مثلا انگلیس باشه، 2 میلیون خورده ای، مدرک میتونی بدی مثلا 500,000. اینا اطلاعاتتون رو بریم بالا، فوتوکوزگری همش فوتوکوزگری. تا حالا نگون تو فوتوکوزگری رو ببینین، شاید گفته باشم فوتوکوزگری رو رهاش کردم، انگار مثلا دیدی یه قسمت از مجموعه ما طرد شده، مثلا افتاده اون گوشه. پس اوکی، اینو عاملش نکنین تو رو خدا بابا. اینا عوامل اصلی برای موفقیت شما نیستن. منم اوایل کارم 1000 تا از این ابجکشن داشتم، یعنی فکر نکن من همون اول که اومدم اونجا، نه منم رفتم 10 تا مدرک گرفتم، 10 تا مدرک دارم من. یه بار نیومدم بگم مدرک X از X. یه کلیپ درست کردم حالا براتون بذارم متوجه میشین، مدرک فلان از فلان. نمی کجا کجا هست؟ یه کشور بگین.
ملخستان
ندارم. نه 10 تا کشور همون موقع رفتم، برای یکی از دوستان، بعد فهمیدم مثلا رفتم اصفهان، مثلا برای مدرک رفتم اصفهان، رفتم تو یکی از این مؤسسا که واقعا کارش اصلا این مدرک میداد، یعنی یه دوره آموزشی میداد، همه به خاطر مدرک دوره رو می‌خریدن که مدرک رو برن یه جا ارائه بدن. از وزارت علوم هم میتونه رو اون دوره مدرک بده، یعنی دوره است شما بگیری یا وزارت علوم بهت مدرک بده. الان کاری ندارم که مثلا فایل صوتیشو بفرستم، مثلا انگار داره با دوست دخترش صحبت میکنه، هر موقع با من صحبت میکنه، ماهان جون قربونت برم دادا، چه خبر، کجایی، چیکار میدونی. اون موقع من رفتم تا اصفهان، تازه از دفترش هم رو انداختم بیرون. آره بابا چه فازتی، گفتم مدرک من، آخه من میدونستم دیگه رازای این چیزا رو، من شمی حس میکردم، کاسب بودم. بعد بهشون گفتم نتونستم باشون ارتباط بگیرم، مثلا اینمون مثلا یه نفر بیاد تو کسب و کار تو میخواد باهات ارتباط بگیره، بگی آقا من که میدونم تو اینو اینقدر میخری اینقدر میفروشی، حالا به من اینقدر بده دیگه. حسد یه همچین حالتی، آخر سر گفتم بریم بابا شما، من اومدم بیرون. مدرک عامل اصلی برای موفقیت هیچ کدوم از شما ها نیست. اوکی، حالا مدرک میخوای؟ من میگم یه کار میکنی که شما مدرک بتونیم بدید. تو کسب و کارت چیه؟ بشین فکر کن، جدی میگم، بشین فکر کن چطور میتونی یه مدرک بدی روی مثلا خدماتت، روی محصولاتت، ولی بدون که این مدرک برای کسی که هنوز اعتقاد داره مدرک عامل اصلیه. برای تو اگه اینجوری باشه دیگه باید برو ذهنیتت ماه دوم ریپیت کن دوباره. ماه دوم هوش مالی پلاس خیلی حرف داره ها، هر زمان ببینینش یه حرف جدیدی بهتون میزنه،
کتاب جنگ باورها هر زمان بخونیدش یک حرف جدیدی بهتون میزنه، چون در مورد ذهنیته و ذهنیت آدم ها امروز اینه فردا عوض میشه. شاید یه سری جاها چون پیام هایی که در مغز ما تکرار میشن دستور عمل های ما رو تشکیل میدن. الان مثلا حالت خوبه، مثلا پیام میاد شما سال دیگه اعتقاد امسالتون رو نخواهید داشت، اعتقاد نسبت به یه سری مسائل عوض میشه، بعضیا خوب میشه بعضی بد میشه. شاید تا الان اعتقاد داشتی که آقا پارتی عامل اصلی نیست، 10 تا رفیقات میان جلو، 10 تا علنن هی میان ارتباط برقرار میکنن، لینک میزنن، پارتی بازی میکنن، میرن بالا، بعد میگی دیدی پارتی عامل اصلی هست، حالا دوباره سال بعد باید برو خودت کار کنی، پارتی عامل اصلی نیست. ذهنیت ها جابجا میشه، مخربا میان سمت شما، تویی که ورودی های مغزتو میتونی کنترل کنی. دیروز با یک فرد صحبت میکردم که ایشون خیلی امنیتیه، یعنی حالا بعد داشت تعریف میکردم مثلا از داستانایی که امنیتی ها داستانایی دارن براتون تعریف کنن، مخربترین داستانای زندگیتونه، تو خیابونم راه نمیرین دیگه، مثلا یه سری چیزایی میدونن چون ناخودآگاه اینو مسئول پرونده میشن و میرن پیگیری میکنن اون یارو تو نمیدونم سوراخ موش میکشن بیرون، میدونی کارشون همینه هستن. بهش گفتم ببین حالا این دفعه که این حرفا رو بر من زدی، به من گفت که یه چیزی به من گفت، گفت لطفا دیگه اینو نگی ها. گفتم لطفا دیگه داستان برای من تعریف نکنی ها، حالا همه داستانی که گفتی این دفعه چی نگفتم، ولی اینا بر روی مغز تاثیر داره، من فیلتر میکنم، میشنوم اما نمیشنوم، نمیفهممش. کیا به این چیز رسیدن؟ بیاریم بالا. اوکی خوبه بشنو، ولی نشنو. بعضی ها هم گول میخورن، میشنوی فکر میکنی نمیشنوی، داری میشنوی، خودآگاهی کمتر تأثیر میذاره، خودآگاهی که کمتر تأثیر میذاره. یه کلیپ میاد بیرون، مردم ایران خیلی خوبن ها، تو دایرکت ها میام خدا شاهده نشونتون بدم، تازه میفهمین که باید با چه افرادی کار کنیم. تو دایرکت طرف لب فرستاده برای من، معلوم مثلا یه لایوی بوده استوری بوده، لب فرستاده، بعد قلب فرستاده، بعد لایک فرستاده، بعد از اینا که بزن قدش فرستاده، بعد نوشته من عاشق شما، بعد نوشته فلان، بعد نوشته آخرستا کلا بردار. 10 تا پیام فرستاده، 10 تا قلب، بوس، لایک، کلا بردار. الان شناختمه. نه حالا خدا رو شکر امسال ما این ماه تبلیغات خیلی خوبی برامون انجام شد در بستری. خب می تبلیغات منفی بد نیست، میدونی؟ اما الان گذاشتم بره، دیدی هنوز هیچ واکنشی نشون ندادم. تو پیج من بیای مثلا تو دو تا لایف فقط یه رگه دادم، بذار بکنن قشنگ، خسته که شدن سلام آقا، اینا هر چی میگن داستان تر گوش نکنی. من خیلی رو ممنونم ازشون که تبلیغ میکنم. مرعزدان که تازه به پیج من اومدین لطفاً 20 پست آخر رو در واقع ببینین، 5000 تومان هزینه دانلودشه و استفاده کنین از این صحبت‌ها، بعد خودتون در مسیر زندگیتون میتونین به موفقیت بیشتر برسید. خدا نگهدار، دست علیارتون خدا نگهدار. من هنوز یه همچین واکنشی هم نشون ندادم، میدونی میگن مثلا تو داری میری تو مسیر موفقیت هی سنگ پرت میکنن، خب بعضی وقتا مثلا هنوز مثلا یه نفر یه آجر پرت نکرده سمت من، اینا بیبن همشون. من حتی پیجاشونو هیچ کاری نداشتم، هیچ کاری نداشتم، دام هیچ، آروم. میدونین یادتون باشه اگر کسی اومد توی مسیر، حالا برای همه تون اتفاق میفته، اگر چیزهایی که یاد گرفتین توی پلاس، اینجا که دیگه خیلی بیشتر پلاس میاد، اینجا فضا خودش خیلی مهمه، انگیزه میده بتونه اینجوره، اگر همین مسیزه که یاد گرفتین و اجرا کنین، همه این کارهایی که من برام اتفاق افتاد براتون اتفاق میفته، چون میشین نفر یک کارتون. همه اتفاقایی که در بیزنس من افتاد شما دارین میبینین و اون موقع براتون خوبه. بچه دفترم میگم باور کنین، من اگه در قبلن یه شرکتی بودم که همچین مسائلی رو داشت، من الان شاید رفتارها متفاوت تر میشد، چون بعضی وقتا رفتار اشتباه هم از رفتار اشتباه هم میکنم دیگه. یه بار نمیدونم استوری دیدین یا نه، گفتم آقا بعضیا گفتن میخوان بیان فلان کنم بیسال کنم، بیاین دیگه کجای این فلان بیسال، کی دید اون استوریو؟ میدونی اصلا این رفتار اشتباه بوده، زود بود اصلا، شاید الان مثلا یه همچین رفتاری خوب بود، نه یه ماه پیش. در کل میخوام بهتون بگم مدرک عامل اصلی نیست. تبلیغات منفی صرفاً بد نیست. خانم رضایی اینجاه، خانم حسینی اینجاه، آیه تیموری اینجا هست، آیه اسماعیلی، آیه تیموری حالا واحدش عوض شد. یه بخش جدیدم را انداختیم، ایشالله تا یه ماه آینده خروجی های با کیفیتش میاد بیرون. استارتو، استارتاپ های روز دنیا رو میخواییم بهتون بگیم. استارتو یک مدل جدید از آموزش، اصلا کسی تا الان همچین کاری تو آموزش نکرده. و این بچه هایی که توی واحد کارشناس اصلا زنگ میزنی بیا آقا بچه ها چند تا کیس داشتیم که دیروز از تبلیغات سوریلند با ما آشنا شده، امروز اومده میگه آقا این دورتون رو میخوام ثبت نام کنم. بعد اون موقع است که میتونیم به من بگیم که آقا اوکی حرف شما درسته، صرفا تبلیغات منفی بد نیست، تو خوب باش، بذار تبلیغات منفی کنن. میکنن تبلیغات منفی میکنن. اول بیزینس در هر سنی، در هر سنی که باشه یک سری رفتارها رو نیاز داره، یک سری واکنش‌ها رو نیاز داره. اون اوایل ما میدیم راز کسب و کارا رو میگفتیم، الان دیگه نمیگم فوتوگوزی، یعنی این راز کسب و کارها. الان وقتی من یه راز کسب و کارو بگم در واقع یک سنف روبروی من قرار میگیرن. اوایل میگفتم فوتوگوزی، یه بچه یکی اونجا افتاده علتش اینه، ولی گفتم فوتوگوزی برای بچه دوره بذارید، اصلا دو هفته یه بار یه دونه اونجا بذارید، اشکال نداره آروم بریم. اتحادیه ساعت برام زنگ زد گفت آقا پوستتو میخوام بکنیم. چرا مثلا چیه گفتی فلان بیسان، همینجوری میکنیم دیگه. یعنی نکته ای که وجود داره، امروز یه مهمون داریم. چه مهمونی؟ ایشون سه تا پوزیشن داشته در زندگی من و هر سه پوزیشن تاثیرگذار بوده برای من، در زندگی من، روی شخص من و شخصیت من. یه پوزیشن داشته که بهش میگفتن خواهر، یه پوزیشن داشته مثلا بهش میگفتن از 15 سالگی به این ور میشد بهش بگی مادر، یه پوزیشن داشته بهش میگفتن استاد. یعنی در سه پوزیشن توی زندگی من بوده، باورهایی رو در من کاشته که خیلی بزرگ بودن. قدر کسایی که در ذهن شما باورهای مثبت میکارن بدونید. میدونی؟ قدر کسایی که در ذهن شما باورهای مثبت میکارن بدونید. زمانی که مثلا شاید برادر من تاپ کار خودش بود، من گفتم آقا میخوام سخنرانی کنم، گفت تو ما سخنرانی کن بابا بیخیال کنم. بعد از دور از چشمان مثلا محسن، ما توی سمینار معصوم برگزار کردیم و گفتم خب باید مجریگری کنم که من اصلا آدم کلاس روی نمید، مجریگری کنم که یاد بگیرم. گفت بیا برو برو استیج، استیج یعنی چی؟ برم بالا صحبت کنم. رفتم بالا 600 تا توپق زدم، یعنی اینجا هست دیگه خودش، و برنامه‌شو به من سپرد. مثل این میمونه که مثلا من یک برنامه خیلی مهم داشته باشم، یه نفر بیاد بگه آقا من میخوام سخنران شم، بگم خب بیا برو استیج، منو معرفی کن که بیام بالا. میدونی چی میگم؟ یعنی یک برنامه که حالا معرفی یک سمینار، معرفی یک برنامه است، یک معامله میخواد شروع شه، و بری بالا یه نفر بچه میاد بالا مثلا عرق سرد مثلا 600 تا توفق میزنه، از اون برم میپیشه به بازی. یه همچین کارهایی رو در زندگی من انجام داده. در همه این سالهای زندگی من خیلی باور در من کاشته. بذر باور کاشتن در آدمها نعمتیه که فقط آدمهای باخرد میدونن. من بعضی وقتا با بچه های دفتر صحبت میکنم، میگم که مثلا ببین رضایی این بذر رو من کاشتم، مثلا 3 ماه بعد شاید بهش بگم اون روز من این بذر رو کاشتم، امروز دیدمش. بعض کاشتن خیلی محبت بزرگیه. من ازتون میخوام اونجوری که لایقشه تشویقش کنید. فکر میکنم حضور ما امروز اینجا متشکرم. در ایران نداریم، کمتر داریم، یعنی بهتر بگیم ندیدم سخنران های مرد و زن که روی استیج هم دیگر بغل کنن. ما تالای محبت چند باری برامون اتفاق افتاده.
مرسی مرسی و... به نام اون که مرا خالق لحظه های زندگی خود خلق کرد. سلام.
سلام
آقای تیموری رو اونچنان که لایقشه، لایق بسیار زیاد. مرسی
مرسی
ممنونم، متشکرم، سپاس. بزنید حضرت علی گفتن اگه یه نفر یه جمله یادم داد منو بنده خودش کرده. بنده بودن یعنی تشویق. مرسی مرسی، سپاس گذارم. صدا برد یه بار دیگه سلام میکنیم، یه سلام گرم و پر انرژی. سلام، امیدوارم که لحظه به لحظه زندگیتون هوشمندانه، هدفمندانه، با خرد پیش بره و هر لحظه هر جایی که هستید از اون جایی که هستید احساس رضایت داشته باشید. شاید به جرأت میتونم بگم که این بهترین آرزوه که ما در هر جایگاهی که هستیم از اون جایگاهمون احساس رضایت داشته باشیم و هر لحظه یه گام به سمت بالا برداریم. هرچند که الان در دنیایی داریم زندگی میکنیم که بهش میگن دنیای سرعت. متاسفانه این دنیای سرعت استراب ها رو به شدت زیاد کرده، چون ما قبلا اگه میخواستیم یه چای دم کنیم بعد یه عالمه زمان میبرد، چوب جمع میشد، آتش درست میشد، چای درست میشد، تا یه بالاخره یه پروسه میبرد. الان یه دکمه هست به نام ماکروفر، میزنن آب میزنن توش، جوش میاد، بعدم یه تیبک میزنن، بعدم یه نجب حالی میده، خستگیم در رفت. در واقع یه پروسه ای که قرار بود مثلا 3 ساعت طول بکشه الان شده یه دقیقه، حالا نخواهیم مبالغه کنیم بگیم 3 ثانیه، شده یه دقیقه. و همین یکی از عوامل به شدت شاید آسیب زننده است برای استراب، میزان استراب ما در کل زندگیمون، چون همش فکر میکنیم یه نفر دنبال ما کرده و ما باید بدویم و عقب نمونیم، خونه بخریم، ماشین بخریم، بوز فلانی رو بزنیم، به فلان جایگاه برسیم، اون مدرکمون رو، اون کلاسمون رو. در واقع زندگیمون داره میگذره، لحظاتمون داره میگذره، عمرمون داره میگذره، ثانیه هامون داره میگذره، اما زندگی نمی کنیم. زندگی نمی کنیم. شاید این حرف ها رو من بزنم بیان خب خانم تیم شما مدرس موفقیت، شما باید انگیزه بدید، شما باید بگید برو برو جلو میتونید فلان. این بخش دومشه. و من همیشه معتقدم مسائل مهم فراموش شده تو بیزینس خودمونا. توی زمانی که من شروع به کار کردم تعداد خیلی کمی کار میکردن، شاید 5-6 نفر بیشتر نبودن. آیه هلت بودن، آیه آزمندیان بودن که یکی از کسانی که اصلا به من نشون داد، یعنی من فهمیدم یه همچین رشته‌ای وجود داره به نام سخنرانی، آقای آزمندیان بودن که اومدن میناب و من توی سمینار رفتم برای اولین بار و البته هیچ وقت اسمشون رو نمیوردم. بعد رفتمش گفتم من میخوام مثل شما سخنران بشم، اونم به من خندید و گفت بچه جون برو کشکتو بساب، حالا نه به این شیبه، به دقیقا گفت تو خانم برو کار تو زمزنده، دقیقا فکر کرد که خدا کنه آدم رو سگ بگیره جو نگیره و این حس کرد که انشالله خوب میشه. پیش خودش احتمالا برای من دعا کرد که من انشالله خوب میشم. و کمتر از 3 سال و تقریبا 3 سال من سر پسرم باردار بودم، رفتم گفتم وقتی اومدم تهران برای اولین برنامه‌ام، میکائیل 3 سال و 4.5 ماه بود، یعنی تقریبا کمتر از 4 سال بعد من دقیقا تو همون سالونی که ایشون برنامه داشت منم برنامه داشتم. اینو گفتم که به چی برسم. من قرار در مورد ذهنیت صحبت کنم، موضوع بسیار بسیار مهم. شاید من پروسه‌ای که کلن گذروندم توی زندگی و توی دانش و کسبی که داشتم به نظر من مهمترین گزینه ذهنی هر کسی ذهنیتشه. ذهنیت ما از خیلی چیزا تشکیل میشه. ما 2 تا ضمیر داریم، ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه. 3 تا مغز داریم، مغز اولیه، مغز ثانویه و مغز نمیدونید متعالی. مغز اولیه، مغز ثانویه، مغز متعالی. فکر کردم میدونید، یعنی فکر کردم گفتم این موضوع را. مغز اولیه مغز حیوانی ما، همه موجودات دارن، همه موجودات از حیوان و انسان مغزی به نام مغز اولیه دارن. یعنی شما بعد به تولد یه سری کارها رو باید انجام بدی. بچه وقتی به دنیا میاد کسی مکیدن بهش یاد نمیده، جوجه وقتی به دنیا میاد کسی نوک زدن بهش یاد نمیده، در مغز اولیش وجود داره نحوه از خود دفاع کردن. یعنی یه نوزاد رو شما رها کنی، اون مغز اولیش کمک میکنه که زنده بمونه، مثل تارزان، داستانهایی که اینجوری شنیدین. و این مغز برای بقای ماه، تمام تلاشش اینه که ما زنده بمونیم، زندگی کنیم، یک زندگانی حیاتی داشته باشیم. مغز دوم که مغز ثانویه میشه، که امروز که شما اینجا هستید قطعا این مغزتون فعاله، یعنی این مغزتون به کار افتاده که خب میخوام بیزینسم روش بدم، میخوام کتاب بخونم، میخوام ارتباطاتم ببرم جلو. هر وقت که شما یه قدم خواستید برید بالاتر، مغز ثانویه است. مغز ثانویه‌ای که ما برامون شکل داده شده از توسط محیط، از وقتی ما جنینیم، رفتار پدر و مادر، حرفایی که میزنن، وقتی به دنیا میایم، وقتی لحظه اول ورودمون به این دنیا که الان شاید یادمون نیست ولی در ذهنمون کاملا هست، بابامون میگه آه پسر رو بردم، بعدم میشه عصای پیریم، پسر رو قشنگ میخوره فلان میشه یه یلیه، تا میگه آه چیه از چقدر زشته این، از همون لحظه شکل میگیره تا به امروز که اینجا هستیم. توسط صوت، هر صوتی اما ما الان اینجا هستیم، اونجا داره صدا میاد، اونا رو ذهن ما تأثیر گذاره. توسط نور، توسط حس لامسه، یعنی اگر مادر شما شما رو به شیوهی بدی از روی زمین بلند کرده باشه، احتمال اینکه شما در وجودتون یه بی‌عزت نفسی عمیقی وجود داشته باشه، یا به هر نحوی نخواسته و شما رو باردار شده، ناخواسته باردار شده و در طول دوران باردارش از این بارداری ناراحت بوده و وقتی به دنیا اومدید باز هم ناراحت بوده، تمام اینها رو تک تک رفتارهای ما تأثیر گذاره، رو تک تکش. از یه جایی به بعد ما مغز ثانویه رو ما مدیریت میکنیم. از یه جای، البته بعضی ها الان که شما اینجا هستید، شما جز اون آدم هایی هستید که مغز ثانویتون رو دارید مدیریت میکنید، ولی شاید 85%، 90%، 95% از کل آدم هایی که تو کل دنیا هستن هیچ وقت خودشون مدیریت نمی کنن. رسانه مدیریت میکنه، موزیک مدیریت میکنه، خواننده ها، بازیگرا. دیدید الان یه جمله رو گفتن آیه تیموری، گفت طرف اومده کلی قلب و لایک و فلان و فلان و فلان، بعد اومده حالا ای کلاه بردار. دقیقا مغز ثانویش که مغز تصمیم گیریه، مغز انسانیه، مغز رشده، توسط محیطه و اصلا نمیتونی بهش خورده بگیری یا نمیتونی بگی این آدم آدم بدیه، فقط میتونی بگی مغز ثانویش کن کار میکنه یا اصلا به نوعی کار نمیکنه، بعضا تا پایان عمرشون هم کار نمیکنه، زنگ میزنه. مغز متعالی قسمت بالاتره، مغز عرفانی ماه، مغز معنوی ماه، همون بحث اولی که گفتم، وقتی شما سرعتت بره خیلی بالا، چون زندگی رو زندگی نمی کنی و استرابت بسیار میره بالا، چون فکر می کنی تو قراره به یه جایی برسی، تو قراره کاری بکنی، چون فکر می کنی تو همه کاره ای، استرابت میره خیلی بالا و از معنویتت فاصله میگیره. و همین که من از معنویت فاصله بگیرم، معنویت صرفا مذهب نیستا، معنویت یعنی کل هوشمندی جهان هستی که ما یه خالقی داریم به نام رب، گاد یا هر اسمی که میخوای بهش بذاری که به اون وصلیم. میزان اتصالات ما به اون هر چقدر بیشتر باشه، قلب ما آرومتره، ما رهاتر زندگی میکنیم، شادتر زندگی میکنیم، آرومتر زندگی میکنیم و قطعا موفقتر. البته موفق اینجا یه کلمه نامیلایزیشنه که تو ذهن تعاریف مختلفی داره. یکی میگه آره آقای تیموری موفقه به دلیلی که خب بیزینسش خیلی بزرگه، اینجوریه اینجوریه، این ماشینش اینه، خونش این شکلیه. یکی میگه آقای تیموری موفق نیست به دلیلی که اینجوریه اینجوریه اینجوریه. این موفقیت بر حسب نیازهای ما شکل میگیره. اگه الان ما پول نداشته باشیم، هر آدم پول داره ببینیم میگی موفقه، دمش گرم، بابا چه ماشینی داره، چه خونه‌ای داره. اون آدمه که خودش پول داره، ماشین داره، خونه داره، همه چیزش اوکیه، اصلا چون داره دش، وقتی من سلامتم، چون سلامتی رو دارم، هیچ وقت نمیفهمم درد یعنی چی، هیچ وقت نمیفهمم دندون دست سر درد یعنی چی، هیچ وقت نمیگم خدای شکرت که سرم خوبه، هیچ وقت پیش نمیاد، خیلی کم پیش میاد. زمانی که سرم درد میگیره میفهمم سلامتی یعنی چی. پس اون چون پول رو داره، اصلا هیچ وقت نمیفهمم حالا مثلا ماشینش بنز یا مثلا مثل ما پرایده، فرقی براش نمیکنه، سوار ماشینش میشه یه چیز عادی میبینه دش، یه چیز کاملا عادی. حالا چیزی که نداره، اگه یه رابطه خوب نداشته باشه، اون میشه نیازش، اون میشه خوش بارش، چقدر رابطهشون خوبه، دمش گرم. اگه یک سلامتی جسمی نداشته باشه اون میشه نیازش. بچه ها هدفهای ما به واسطه نیازهای ما تغییر میکنه و یکی از جنجالهای بزرگی که ما توی مغزمون به وجود میاد زمانیه که ما به واسطه نیازمون هدف بذاریم. فهمیدی چی گفتم؟ آره خیلی یه کافه گلاسه جمله سنگین بود. خب متوجه شد چی گفتم؟ بله مال سفره عقده. اونایی که هر سوالی پرسیدم جوابش بله بود دست میزنید. متوجه شدید چی گفتم؟ خب میزان کسانی که متوجه شدن کم بود. یه بار دیگه میگم که باز هم براتون جا بیفته. وقتی هدف شما بشه نیاز شما، اون وقت هر کاری هم که داری انجام میدی، هر پروسه‌ای هم که داری تو ذهنت میگذرونی، هر اتفاقی هم که داری رقم میزنی، در نهایت وقتی هم به اون نیازه میرسی، انقدر اون استراب بالاه، انقدر اون هیجان بالاه که هیچ رضایتی نخواهی داشت. به پول رسیدی ولی انقدر چیزا از دست دادی، سلامتیتو از دست دادی، شوهرتو از دست دادی، بچه‌تو از دست دادی، زنتو از دست، انقدر چیزا از دست دادی تو مسیر و حواست نبوده، بعد وقتی میرسی دیگه حالت خوب نیست. رسیدی بنز تو سواری ولی حالت خوب نیست. ما اگر میخوایم به پول برسیم یکی از دلایل اصلیش چیه؟ چرا میخوایم به پول برسیم؟ میخوایم حالمون خوب باشه. میگه امنیت مالی چون میخوام حالم خوب باشه، آرامش چون میخوام حالم خوب باشه، زن خوب چون میخوام حالم خوب باشه. یعنی اگر من یه هدفی به نام پول میذارم، پول هدف نیست، پول یه ارزشه. حالا من بحث هدفو ندارم اینجا، چون گاهی اوقات اصلا قاطی میکنن آدم ها ارزش هاشون و مقصدشون و با هدفشون کاملا قاطی میکنن. ولی مثلا من میام میگم من میخوام پولدار بشم، من میخوام پولدار بشم هدف نیست، من یه ارزشه. تازه اونم بستگی داره چه نوع ارزشی، از چه جنسی باشه. خیلی جنس ارزشاتون مشخصه. یه موقع از تعصبه، من میخوام پولدار شم پوز فلانی رو بزنم، میخوام پولدار شم، اصلا این ارزشت نمیشه، یعنی از نمیرسیم. فقط همیشه حسرت داری، حسرت نمیشه، نمیتونم، چون فقط میخوای یک خشمی رو پشتش پنهان کنی. و یادتون باشه خیلی از آدمهایی که به پول زیادی میرسن، خیلی از آدمها دقیقاً پشت خشماشونن، پشت ترساشونن، پشت عقده‌هاشونن. چون دور دوران بچگی باباش بی پول بوده زدن تو سرش، میگه میخوام پولدار شم بعدن بچم نخوره تو سرش. چون تو دوران پول بچگی مثلا ازش تو استفاده شده به خاطر اینکه فقیر بوده، میخواد اون عقده رو بپوشونه. خیلی مواقع میخوایم دکتر بشیم، میخوایم اون عقده رو بپوشونیم، میخوایم پولدار شیم، میخوایم اون عقده رو بپوشونیم، میخوایم یه آدم بشیم که مشهور بشیم، میخوایم اون عقده. در واقع تمام ما داریم چیکار میکنیم؟ مغز ثانویه که به اندازه کافی توسط محیط، جامعه، خانواده تخریب شده، منهدم شده رو ما میخواییم بازسازی کنیم. بعد راهکاری که به خودمون میدیم اینه که یا موفق باشیم، یا پولدار بشیم، یا مثلا این شخصیت برندی بشیم، به چشم بیایم، تشویقمون بکنن، اینه. و اگر از یک جایی به بعد حواست نباشه، در واقع تو مغز ثانویت و توی اون حالا اوج موفقیت، احتمال داره خطاهایی رو بکنی که خیلی 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 عواقبش زیاده. پس ما مغز ثانویه شما که جایگاه آموزشتونه، الان دارید آموزش میبینید برای کسب و کار، دارید مغز ثانویه تقویت میشه. آموزش میبینید برای ارتباط، آموزش میبینید برای اعتماد به نفس، آموزش میبینید برای فرزند پروری، برای ازدواج، همه اینها توی اینجاست، توی مغز ثانویه است. هر چقدر بیشتر شما باش کار کنید قوی ترید. آدم های کارآفرین روی مغز ثانویه شون یه سری کارا انجام شده، یه سری خانواده داده، یک سریشون خودشون انجام دادن. و اگر این ویژگی ها در وجودشون باش بوده، در واقع یه جورایی به وجودش آوردن، یه جورایی هم به وجود اومده. یه جورایی مثلا مامانه گفته که آفرین تو میتونی، یه جایی هم مامانه گفته تو نمیتونی، بی عرضه. اون میخواسته به مامانه ثابت کنه که میتونه. در دو صورت یه اتفاقی رخ داده. وقتی ما میایم زندگی نامه کارآفرینا رو میخونیم که حالا ذهنیتشون چه شکلی بوده، میتونیم بگیم به طور قطع همشون شبیه هم فکر میکنن. بعضی ها، من دیروز وایس رو برای بچه‌هام گشتم، گفتم که خیلی مخالفم این که میگن خواستن توانستنه. از نظر من این کاملا اشتباهه. از نظر شما چی؟ کی موافقه که خواستن توانستنه؟ کی موافقه؟ چی مخالف خواستن توانستنه؟ اونایی که موافقن چرا موافقن؟ چون یه بار انجام داده. بخوایم نخواستن توانستن معلوم نیست که یه بار انجام داده باشه. اونایی که مخالف بودن چرا مخالفن؟ آفرین. من به نظر من و با کلن بیوگرافی که از آدم ها دارم من اینجوری فکر میکنم. تا حالا دیدید کسی بگه انقدر دلم میخواد یه سرطان بگیرم این قدو بزنه بیرون وای؟ تا حالا دیدید؟ تا حالا دیدید یه نفر بگه حال میکنم و تصادف کنم برم تو دیوار له؟ مثلا اینقدر خوشم میاد پشت میلای زندان با عنوان یک کارآفرین شناخته بشم. هیچ وقت شما نمیبینید هیچ کسی. حالا آقای وقتی داشتن میگفتن ما تو زندان رفتیم بچه‌ای که اصلا رقم بالاتری بدهکار بودن، یه باور ها حواستون باشه، یه باور مخربم است، رقم بالاتر این کلاسشون بالاتر بود، الزاما تمام کارآفرین ها آدم های بدهکاری نبودن، ولی یک عده هم میتونن از بدهکاری به کارآفرینی برسن. یعنی این قطعیت نداره برای همه، برای همه هیچ وقت قطعیت نداره. وقتی ما میایم در مورد این موضوع صحبت میکنیم که خواستن توانستنه، همه ی آدم ها پول میخوان، موفقیت میخوان، شهرت میخوان، ارتباط عالی میخوان، زندگی خوب میخوان، همه. هیچ وقت ما نمیبینیم کسی نخواهد. اما میزان افرادی که برخواستن رو انتخاب میکنن، یعنی برخواستنشون سوار میشن. خواستن توانستن نیست، برخواستن توانستنه. برخواستنشون سوار میشن. کی میشه من برخواستنم سوار بشم؟ وقتی بهانه های موفق شدنم، پولدار شدنم، قوی شدنم انقدر بالا باشه، انقدر زیاد باشه که بتونه دلایل ناموفقیتم رو پوشش بده، من میتونم موفق بشم. که اینا همش برمیگرده به مغز ثانویه. مغز ثانویه یعنی ذهنیت شما. ذهنیت اینه که شما وقتی میایین اینجا، قطعا همتون این اتفاق رخ داده، یکی دو روزی که اینجا هستید خب حالتون خیلی خوبه، کلی هم ایده، این کار میکنم، این کار میکنم، میتره کنم، دو تا چهار تا میکنم، چهار تا 16 تا میکنم، 16 تا دیگه همتون هم میخرید و میفروشید و همه کاری هم میکنید. از اینجا که میرید یه بادکنک باد شده به این هوا، شب هم میرسید خانومتون قر میزنه میگه عشقم طوری نیست، کارآفرینا زناشون قر میزدن، اون میگه کجا بودی طوری نیست، کارآفرینا بچه‌هاش اینجا، هی تا فردا، پس فردا، هفته دیگه دقیقاً همین تایم دیگه، اگر شما این بادکنک اینقدر بوده الان به اینقدر رسیده، دو هفته دیگه اینقدر شده، هفته سوم برو بابا اینو چرت و پرت میدن کلک پوله همش میکار بکن میکار میکار یه حرف میزنن، نمیشه، جای من نیست. چرا؟ چون دقیقا وقتی میان اینجا مغز ثانویتون توسط دیالوگ هایی که حالا آیه جوادی عزیز میفرمان، آیه تیموری میان، یا همه اساتیدی که میان اینجا پر میشه. مغز ثانویه میگه میشه، پس میتونم، پس فلان جا شکست خوردم، میشه، پس فلان فلان. بعد برمیگردید به روتین زندگی، به اون سوراخ هایی که دارید، باگ هایی که تو زندگی دارید، ارتباط بدی که دارید، بی پولی که دارید، الان اون چکی که عقب افتاده، اون قسطه که دارید، اون قرضه که دارید، توجه توجه توجه، و یک عامل یا شما را نگه می‌داره یا شما را از جاده خارج می‌کنه. خیلی از شما بعد از اینکه جلسه کوچتون تموم میشه، کل دوره نمیدونم چه مدته، یک سال 6 ماه هر چقدر هست تموم میشه، تا 6 ماه بعد قوی عمل میکنید، یک سال بعد هم یه سری دستاوردها دارید، ولی به طور حد و به طور قطع با قطعیت این حرفو میزنم، بعد 11 سال تدریس و 14 سال تحقیق، 3 سال دیگه دوباره برگشتید به همین شرایط کنونیتون. نمیگم وضعیتتون افتضاحه، چون قطعا یه سری چیزا تغییر رخ داده، ولی اون رویاهایی که الان تو این دفتر رو دارید مینویسید رو یه جورایی به عنوان رویا پذیرفتید. ولی از شماها عده قلیلی، عده کمی، عده انگوش شماری پروای میسه و 3 سال دیگه یک اتفاق بزرگ و عظیمی رو خلق کرده. من میخوام بگم اون عده قلیل چه ویژگی هایی دارن که من فقط یک ویژگی رو بهش میگم. خیلی چیزاست، خیلی چیزاست. ببین من کلان کارم کار با ذهنیتم. من دوره خودم ده ماهه که ما در مورد ارتعاش و فرکانس و قوانین ذهن و باورها و ذهن ناخودآگاه و تمام اینا صحبت میکنیم تا برسیم به ثروت. یعنی ماه هشتم که ما در مورد ثروت صحبت میکنیم، 8 ماه ما داریم در مورد فرکانس صحبت میکنیم. چون از نگاه من، من نگاه خودم دارم صحبت میکنم، بیزینسی نیستم، من اصلا کلا دیدگاه بیزینسی ندارم. نگاه من، هر کسی هر مسئله ای داره بعد اون 6-7 ماه رو بگذرونه، بعدش بره رو مسئله، حالا مسئله ارتباطه، مسئله ازدواج یا ثروت یا هر چیزی. اینا یک پروسه است، ولی یک قانون بزرگی در ذهنیت ما وجود داره به نام ایمان. ایمان چیه؟ ایمان مرتبه بالاتر از خواستنه، مرتبه بالاتر از ذهنیته، مرتبه بالاتر از حضرت علی میگه با نهایت این، با نهایت یقین میتونی ایمان رو به وجود بیاری. یعنی یه اتفاق بزرگ رو تو وقتی میتونی به وجود بیاری که یک ایمان باشه. ما توی هیپنوتیز یه دیدگاهی داریم، میگیم هیپنوتیز بیماری رو درمان میکنه. شما هر بیماری رو داشته باشی با هیپنوتیز درمان میشی، ضعف اعتماد به نفس رو از بین میبره، پاک کردن خاطره بد داریم توی مثلا توی کارگاه‌های ما، توی دوره من تمام اینا هست، پاک کردن خاطره بد هست، ترک وابستگی هست. توی هیپنوتیز یه اتفاق رخ میده، شما میرید به خلسه، بستگی داره تا چه میزان خلسه بشید. میزان خلسه شما که عمیق بشه، یک سری چیزها به بدن ما هست به نام نروپت‌ها. نروپت‌ها ریزترین سلولی‌های بدن ماه که از یک ایمان بلند میشه. میگن فلانی رفت امام رضا، بابا فلج بود، رو ویلچر بود، بلند شد را رفت. سالانه کیا میان امام رضا؟ امام رضا میدونید چیه؟ امام رضا رفتید دیده خدا رو شکر با تعجب. کیا تالا رفتن امام رضا؟ کیا رفتن امام رضا مثلا حاجت بگیرن؟ حالا پولی، شفایی، شوهری، زنی، همه فقط میرن به امام رضا سر بزنن. یعنی یه جوری میگن و انگار ما نبودیم، فقط میره سلام احوال پرسی بکنی، کسی برای حاجت نمیره. ماشاءالله مثلا مرتبه روحانتون بالا، شما خوب. حالا جدا از شوخی، کیا میرن که مثلا یه درخواستی رو داشته باشن؟ تا حالا کیا رو دیدید که رفته امام رضا سرطانی بوده، برگشته طرف گفته مثلا کامل خوب شده؟ کیا دیدن؟ حالا نمیدونم طرف مثلا کلن فلج بوده، رفته برگشته راه میرفته رو پام، بارها. ما به اینا میگیم چی؟ میگیم معجزه رخ داد. میدونید معجزه از چی میاد؟ میدونید؟ میدونید یا نمیدونید؟ نمیدونید، نمیخواینم بدونید. پس میدونید؟ نمیدونن. آفرین، خواستم بگید بله دست بزنید، نگفتید بله. اصلا اینجوری معجزه از یک ایمان میاد. وقتی یک فردی نروپت‌هاش فعال میشه و با تمام وجودش درخواستی رو اعلام میکنه، تمام جهان هستی موظف میشه اونو به خواستش برسونه. یک کارآفرین، یک کسی که ثروت میخواد، کسی که پول میخواد، که جایگاه بالایی میخواد، هر چیز رو میخواد، یه ایمان میخواد. ایمان از جنس فعالسازی نروپت ها که یه روزه و یه شبه و یه دقیقه به وجود معجزه رخ‌داد. من به دنیا آمدم.
مرسی. آقا این داستان رو برای تو تعریف کنم از صبح تا حالا. مرسی، تشریف خواهی خودتون رو. مرسی. بچینی در جشن تولدت عزیزم، همه انگشترم تو نگینی. نگاه کن نبیه ها رو، نگاه باد کنک ها رو، همه رقص و
نگینی.
عجب شبه
قشنگی. من رفتم آقا بشین داستانه برای تعریف کنم.
یه بار تولد خانم تیموری بود، من مثلا فردا سمینار داشتم، بذارین همجا، این فقط یه چیز فرمالیته بود، حاصل ما یه چیز وارد چیم. چی داشتم میگفتم؟ امروز مثلا معصوم اصفهان سمینار داشت، بعد من فردا تهران سمینار داشتم، بعد غالبا ما دوریم دیگه، مثلا این یک یه ور ایران بود اون موقع ها، من یه ور دیگه بودم، داداش یه ور دیگه، یعنی کلا زنگ می‌زدین چند جای ایران بودیم ما، سلام کجای مثلا من شیرازم، من اصفهانم، این مثلا مشهدم. و خب گفتم باشه دیگه، رفتم کادومو خریدم و استارتم رفتم اصفهان، مثلا ساعت 12 11 ظهر رفتم توی سمینارش رسیدم، آره، بعد کادر رو دادم برگشتم، گفتم مثلا بمونم صبح یه افعه اصلا نیست، چون فردا تعهد داشتم سمینار داشتم، برگشتم. بعد ما هر سال سعی میکنم، خیلی منو مثلا فکر کنم کلن جشن تولد در من کسی نگرفته، هرچی بوده معصوم گرفته و بعضی وقتا هم خدایش چیزم نرگسم بوده، آره. و صبح رفتم کیک بخرم، بعد بیبی رو کیا میشناسن؟ این برند چند ساله است، خدایی میشینی اونجا انگار مثلا داره فقط پول میگیره، یه نفر فقط داره پول میگیره. رفتم اونجا گفتم خب مثلا چه کیکی بگیرم، مثلا چقدی بگیرم، مثلا بعد چند تو بگیرم. بعد دیدم کیکا مثلا کل کیکای ویترینش هم میگرفتیم باز مثلا کم میومد، 250-60 نفر آدم چجوری، بعد کی میخواد اینا رو ببره، مثلا اینجور مسائل. و بعد به اینجا رسیدم که آقا بعضی وقتا توی جمعیت وقتی میخواین توی، من همیشه قبل از اینکه هوش مالی رو نمایی کنم میدیدم تصویر اینه که در گام اول 1000 نفر ثبت نام میکنن، یعنی میرفتم استخ تصویر سازی میکردم که آقا رو نمایی 1000 تا ثبت نام، چند تا؟ 1000 تا ثبت نام. و به هر کی هم میگفتم پس میزد، هزار تو چی میگی فاسد چی؟ اگر میخواین با تعداد بالا کار کنین باید بسیار بسیار استراتژی داشته باشین و فکر کنین. حالا امروز که من نمیخواستم در واقع یه همچین برنامه رو داشته باشیم، بعد دیدم حیف، خب فرصتش هست، یه کیک خوشگل میشه دیگه، کارا سورپرایزی و اینا خوشگل میشه. عزم به حضورتون که خدایش من نمیدونم چجوری چی بگم دیگه، یعنی زبان یک سخنران قاصر میشه زمانی که یه سری چیزها رو میدونه و میخواد بگه ولی نمیتونه. اونقدر که شایستشه تشویقش کنیم. مرسی
مرسی مرسی عزیزم، مرسی، لطف کرد، مرسی. البته من روز 14 به دنیا آمدم، 14/11 شناسام، 14/12 یعنی فردا در واقع تولدمه، اما خیلی سورپرایز شدم، اصلا انتظار نداشتم، چون خب همیشه بچه‌ها خیلی لطف دارن، ما امسال اصلا برنامه نداشتیم که بخوان لطف داشته باشن بچه‌ها بهمون، ولی خیلی خوب بود. مرسی مرسی، خیلی ممنون، تشکر، مرسی، متشکرم، بازم ممنون، بازم ممنون. امیدوارم که روزی که ما در واقع متحول میشیم روز قشنگیه، چون روزی که ما متولد میشیم صرفا یک فرد متافیزیکی به دنیای فیزیکی میاد و متاسفانه در مسیر فیزیکال فراموش میکنه که یک روح متافیزیکی بوده. یعنی همه ما وقتی به دنیا میایم فقط یک روحی هستیم که میایم یه سری تجربیات فیزیکی داشته باشیم، یه روح خیلی بزرگ، خیلی قوی، میایم یه سری تجربیات فیزیکی داشته باشیم، میایم وارد این بازی میشیم، یادمون میره اون بزرگیه رو، تبدیل میشیم به دنیای فیزیک، یعنی خودمون رو فیزیکی میکنیم و فیزیکی میبینیم و تو این فیزیکال غرق میشیم. و این یکی از شاید اشتباهاتیه که رخ میده تو این مسیر که برای هممون هست، اما قطعا روزی که ما متحول میشیم روزیه که مجدداً متولد میشیم. رسیدیم به اینجا که پس معجزه وقتی شکل میگیره که یک ایمان به وجود بیاد. ایمان وقتی به وجود میاد که نروپت ها فعال بشن. نروپت ها وقتی فعال میشن که تک تک سلول های بدنت تک تک، وقتی میگم تک تک یعنی پوست صورتت، مواد، مژه، تک 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 شوق و اشتیاق توش باشه. شوق و اشتیاق کاری که داری انجام میدی، شوق و اشتیاق نه برای فوق. ببینید من الان سخنرانم، یه بخشی از کارم پوله، من پول میگیرم میرم جای سخنرانی میکنم، باید برام پول، باید پول داشته باشه، باید مگه پول نداشته باشه خب مسائلم برطرف نمیشه. شغل من اینه، شغل من اینه، من رشته تحصیلیم روانشناسی، شغلم سخنرانی، مشاورم، پول میگیرم، عاشق چه شبری کسی هم نیستم. یه بخشیشه، یه بخشی از کارم شهرتمه. هیچ چیزی از این قشنگتر نیست که وقتی مثلا میری بالا دست میزنن، هورا میکشن، خیلی جذابیتش. شاید ابتدایی که من مثلا وارد کار شدم به تنها موضوعی که فکر میکردم این بود که مشهور میشم. چرا میخواستم مشهور بشم؟ دلیلش، یکی از دلایلش توی اون زمان، من زمانی که خواستم وارد این هیته بشم 21 سالم بود، 21 دختر 21 ساله شهرستانی، یک دختر 21 ساله شهرستانی که باباش اجازه نمیداد تا سر کوچه بره. من هیچ وقت اردو و مدرسه نرفتم. یک دختر 21 ساله شهرستانی که تو سن 16 سالگی شوهر کرده و یک شوهر به شدت متعصب داره که اون از باباش هم بدتره و تا سر کوچه نمیتونه بره. یک دختر 21 ساله شهرستانی که بلد نیست جلو یک نفر حرف بزنه. یک دختر 21 ساله شهرستانی که باباش وقتی بفهمه این یه وقتی خدایی نکرده با مردی صحبت کرده، اسمش از بابای من کلا یه شناسنامه داشت که مدام اسم ما رو توش حذف میکرد. یعنی هر اتفاقی رخ میداد میگفت این شنال دیگه اسمتو فکر میکنم. نه خب ما تغییرات انجام داده بودیم و یه عالمه ضعف، یعنی من بگم از اینجا تا آمریکا ضعف، دروغ نگفتم، از اینجا تا آمریکا ضعف، ضعف های درونی، ضعف های شخصیتی، نبلد بودم حرف بزنم، نبلد بودم. من از حق خودم نمیتونستم دفاع کنم. من به محض اینکه یه نفر مثلا میگفت که مثلا چرا این لباس اینجوری، گریم میگرفت. در حد اینا، در حد اینکه چرا این لباسو پوشیدی، در حد اینکه مثلا رنگ موهات خوشگل نیست، در این حد، در این حد که زمانی که میکال به دنیا اومد من 19 سال خورده بودم، ببین مثلا نزدیک 20 سالم بود که مادر شدم. زمانی که مادر شدم فهمیدم من باید یک مسئولیت بزرگ داشته باشم. یکی رو به دنیا آوردم، نمیفهمیدم یعنی چی. اینایی که دارم الان میگم و الان دارم میفهمم و اون موقع واقعا نمیفهمیدم یعنی چی. یک کسی رو به دنیا آوردم، حالا باید ضعف‌های خودم رو پوشش بدم، ضعف‌های اونم پوشش بدم. شدم مامان. و زمانی که خب من بندر عباس، خب من غریب بودم، بندر عباس هیچ کسی نبود، حتی اینکه مثلا در حدی که یه بچه رو ببرم حمام هم هیچ کسی نبود کمک من بکنه، من میتونم یه بچه نوزاده ببرم حمام. زمانی که تصمیم گرفتم که خب حالا رویای این که بیام تهران و بیام کارهای بزرگ به قول خودم انجام بدم، هیچ وقت فکر نمی‌کردم قرار چه اتفاقاتی رخ بده. فقط به این موضوع فکر می‌کردم که مثلا دست می‌زنن، به این موضوع فکر میکردم که میتونم حق مامانمو که مثلا 20 سال بابام خورده ازش بگیرم، به این موضوع فکر میکردم که دختری دیگه توی سرزمینم مثل من ضعیف نیست، به این موضوع فکر میکردم که میتونم صدای زنها باشم و میتونم بگم میشه. و شاید اصلا هم اینقدر نمیفهمیدم، فقط تک تک سلول های بدنم به استیج فکر میکرد. نه ذره‌ای به این موضوع فکر میکردم پول در بیارم، نه ذره‌ای به این موضوع فکر میکردم بخوام مثلا نمیدونم کسب و کاری را بندازم. هیچ کدوم از اینا نبود اصلا. هر کی هم میگه دروغ میگه. اگه مثلا بگه من اولی که شروع کردم همون لحظه رویای ثروت، دروغ میگه. رویای پولداری تو رو پولدار نمی کنه، رویای اون عشقی که داری تو رو به پول میرسونه. اگه ذره ذره وجودت واسه یه کار تپید، واسه اون رسالت تپید، واسه اون فعالیتی که داری کردی تپید، نروپت ها فعال میشن، نروپت ها فعال میشن. هزار نفرم بگن تو نمیتونی، یه ندایی تو وجودت فریاد میزنه میگه میتونی، فریاد میزنه میگه میتونی. من وسط راه خب تصمیم ها رو گرفته بودیم بیایم برای از بندر عباس بیایم تهران، من دوباره باردار شدم، فرزند دومم بچه دار شد، باردار شدم. خب یه اتفاق خیلی بد بود از نظر من، یه اتفاق خیلی بد بود، با دو تا بچه چی نمیشه فلان بسار. خب خیلی ناراحت بودم، خیلی حالا اونایی که خانومم بیشتر شاید بفهمن من چی میگم، ولی واقعا آقایون یه موهبت بزرگی دارن، خودشونن کلن، اصلا فقط خودشونن، نمیخواد زنی رو ساپورت کنن، نمیخواد بچه ای رو ساپورت، خودشونن حال میکنن. خانم ها همزمان خودشونن، بچه هاشونن، پدر مادرهاشونن، یعنی یه زن اصولا به همه فکر میکنه، متاسفانه حالا یا خوشبخت داره، به همین دلیله که زنها فرشتن. مرسی. و همزمان اصلا به این موضوع میکنه. خب بعد گفتم خب برنامه نمید به هم بریزه دیگه، اومدیم قوم که دانیال به دنیا بیاد، یعنی فرزند دومم به دنیا بیاد، و ما بعد برنامه رو پیش می‌بردیم طبق چیزی که نوشته بودیم رو کاغذ، استراتژی که گفتن می‌نویسی، طبق اون استراتژی که نوشته بودیم بعد ما می‌اومدیم تهران. من میکائیل 3 سالا چند ماهش بود، نیمش بود، و دانیال فقط 10 روزش بود که من اومدم تهران و اولین سمینارم رو گذاشتم. وقتی داشتیم میومدیم، پدرم، مادرم، خانواده همسر سابقم، همه انقدر مشکل داشتن و انقدر ما رو سر تحقیر میکردن، مسخرمون میکردن. تو یک سالی که ما تهران بودیم، یک سال اول، شاید بالغ بر 18 بار جلسه گذاشته شد که بگن من و حالا بابای میکائیل صلاحیت بزرگ کردن بچه ها نداریم، بچه ها رو از ما بگیرن و ما مثلا چیز بکنیم. تو یک سال شاید 10-12 بار. تو اون تایم هم که حالا ما هم با ما اومد و دادش بزرگم اومدن، در واقع یه برنامه بود که قرار بود بیان یه شاید یه برنامه باشن، یعنی یک ماه برنامه ما 40 روزه بود، یه یک ماه بمونن به ما کمک کنن، ما تهران کسی رو نداریم و بعد برگردن. شاید این پروسه‌ای که اینجوری شکل گرفت از یه ایمان شروع شد، یه ایمانی که ما میریم. من مصاحبه مو دارم اون سال که گفتم، که گفتن بچه‌های شهرستان اومدن میگن میخوایم تهران رو متحول کنیم، بعد من به خود مصاحبه‌گری گفتم که تهران رو نه، ایران رو قرار متحول بکنیم. این دیالوگ من بود. باز هم میگم زمانی که شما میای بالا خودت نمیفهمی چی داره تو رو میاره بالا. اینی که دارم میگم حاصل 10-12 ساله که تحقیقاتی که کردم و تو هیچ کتابی هم شما نمیخونید، تو هیچ پروژه‌ای هم پیدا نمیکنید، یه ایمان، یه ایمانی که تمام وجودت بگه میتونی. حالا گاهی اوقات این ایمان رو تو باید به وجودش بیاری، گاهی اوقات خودش هست. زمانی که خودش هست تو دلت برای کارت میتپه، اشتیاقت فراوانه، اصلا هم کاری به منافع مالیش نداری، به شهرتش نداری، به هیچ چیش نداری. گفتم بخش کار ما یه مسئله پولیه که پول میگیریم، یه بخشش خب شهرت هست، یه بخشش محبوبیت هست، اما اینا نیست که ما رو نگه میداره. به نظر من اینا نیست که هیچ کی توی کار نگه میداره، یه اشتیاق سوزان که وقتی به اون فکر میکنی، من اگر الان اینجا بیستم و صحبت کنم تا 24 ساعت 48 ساعت 72 ساعت در مورد موضوعهای مختلف، خدای من شاهده نه پام درد میگیره، نه کمرم درد میگیره، نه سرم، نه گرسنم میشه، نه تشنم میشه. وقتی کاری که داشتی انجام میدادی نفهمیدید زمان یعنی چی، نفهمیدی خسته شدی رو پاد وایستادی، نفهمیدی گشنت شده، ضعف نکردی، اون موقع یعنی اشتیاق سوزان، اون موقع یعنی یک ایمان، اون موقع یعنی تمام وجودت میخواد. و این اشتیاق سوزان انگیزش پول نمیتونه باشه. شما اومدید کلاس پوله، شما اومدید کلاس برای پوله، منم مدرس پول نیستم، ولی انگیزش نمیتونه، سوخت موتورش میتونه پول باشه. من دیگه توی این سالهای اخیر به این موضوع خیلی فکر کردم که خب من بعد از نظر مالی هم خودم بکشم بالاتر، یعنی رو مسائل مالیم هم بیام برنامه‌ریزی بکنم، ولی اون چیزی که تو رو تو مسیر نگه می‌داره انگیزش پول نیست، انگیزش یک حس درونیه، یک اشتیاق سوزانه که همه کارآفرینا دارن. بتپه دلت واسه اون کارت. وقتی میایم در مورد آقای مرتضی سلطانی صحبت می‌کنیم، ماکارونی زر، میگه وقتی دارم توی کارخونم راه میرم، خب ایشون همه کارآفرینا یه زندگی مشابه داشتن، شرایط سختی رو داشتن، اصولا این شکلیه کارآفرینا، آدمای پولدار 98%شون چه ایرانی چه خارجی زندگی نامشون رو بخونید اینه، زندگی سختی داشتن، به کودکی سختی داشتن، پدرشون، حالا ایشون مثلا پدرشون خیلی اذیتشون میکرده، مادرشون زن دوم میشن، چند تا خواهر برادر داشتن، گرسنه میخوابیدن، داستانهای خیلی زیاد داشتن. و یکی از دلایلی که اصلا به این مسیر گرایش پیدا کردن که بیان حالا تو کار تغذیه و اغذیه، گرسنه ویژگی های زیادی که داشتن. ولی جمله جالبی که میخوام بهتون بگم اینه، چی میگه؟ میگه وقتی توی کارخونم راه میرم و وقتی دارم میبینم این رشته های ماکارانی، هر بار به یه چیز فکر کنم، بعضی وقت اینا کلفتره، بعضی وقت نازکتره، بعضی وقت این سوراخی هاست، میگه با تمام وجودم بهشون که نگاه میکنم سلولای بدنم حال میکنه از این ایده ای که دادم، این مارپیچی شده، این یکی مثلا زر نازک شده، با تمام وجودم سلول ها. بچه ها وقتی سلول های بدنت با کارت حال کرد پول میاد. اگه سلول های بدنت با کارت حال نکرد، گفتی پول بیاد که من حال بکنم، نمیاد، نه پوله میاد نه کاره میاد. گاهی اوقات جای درستی نیستی، میگی من باید مثلا از این کار پول در بیارم، با بدبختی هم داری در میاری، بعد میخوام برم دنبال عشقم که اینه. اشتباه همینه، تو باید اول دنبال عشقت بری، بعد خود پوله میاد. جانم خب همون دیگه ایمانه. خب دوست عزیزمون میگه من با شما مخالفم، ضمن اینکه مربی میگه یک، ما اول باید پول دار بیاریم بعد بریم دنبال عشقمون، دو، نفهمدم چی گفتی؟ معجزه وجود نداره، چیزی به نام معجزه وجود نداره. خب نظرها میتونه متفاوت باشه و من هم برای متقاعد کردن کسی واقعا نمیتونم زمانی بذارم. چرا؟ چون زمانی ندارم که بخوام برای متقاعد کردن کسی بذارم. اما حاضرم در مورد این موضوع بیشک با هزار تا کارآفرین بری صحبت کنی که آقا تو به خاطر پول رفتی سراغ این کار یا به خاطر عشقت رفتی، این عشقی که تو داشتی رفتی سراغ این کار. وقتی ما داریم میگیم معجزه کی رخ میده، میگیم معجزه از یک ایمان شکل میگه. میگیم ایمان چیه؟ میگیم نروپت ها. ما دو تا دنیا داریم بچه ها، دنیای فیزیک که معادلات فیزیکه، چیزایی که شما میخونید توی این کلاس معادلات فیزیکه، هر چی که دارم به تو یاد میدم، چیز کسب و کار، بیزینس، مثلا کسب و کار. چشم ات وقتم تموم شد، من اینو ببندم تموم کنم. خب یه چند دقیقه کار دارن، نرید باشه، من اینو ببندم که باز نباشه. فیزیک میشه چیزایی که شما دارید یاد میگیرید. معادلات فیزیک میگه مثلا بازاریاب فروش، مثلا وقتی که آینه جلوش باشه تلفنی و لبخند بزنه و بگه بله بفرمایید، خوب هستید، سپاسگزارم، یه سری قوانین اینجوری رفتار بکنه، فروش میره بالا. این میشه فیزیک، مثل دو دو تا به اضافه چهار تا، دو دو تا، این فیزیکه. خیلی معادلات فیزیک اینجوری داریم. یه بحثی رو داریم متافیزیک، مغز فیزیکال شما که میگه مثلا دو به اضافه دو میشه چهار، یه سری فیزیکال رو قبول میکنه، یه سری کارهای بیزینسیه، کسب و کاریه که شما دارید یاد میگیرید. من میخوام این بخشی که سمسمنه ببرمتون رو بخش متافیزیک. بچه ها بخش متافیزیک من نمیتونم بیام قانون معجزه رو با فیزیک بگم. هزار نفر میرن امام رضا، یه نفر شفا میگیره، چه فیزیکی وجود داره؟ کی کدوم دکتری میخواد جواب واسه این بیاره که بابا یارو یک بار میره امام رضا برمیگره؟ نه، امام رضا و بودایی ها میرن به درخت خودشون آویزون میکنن، تبتی ها یک متد دیگه دارن، چینی ها یه کارهای خاصی میکنن، یه چیزهای خاصی میخورن، یه به گاو میرن جلو گاو سجده میکنن و میگن اگر سه بار جلو این گاو بشینی پاشی مثلا فلان مشکل حل میشه و حل میشه. نه، حالا من امام رضا رو به خاطر اعتقادات شخصی خودم دارم میگم. یه ایمان، این هیچ پزشکی نمیتونه براش جواب بیاره. پزشک کارش چیه؟ فیزیک علمی. دو تا چهار تا باید قرصای سرطان بخوری سرطانت خوب بشه، این قرصای سرطان اینه. ولی وقتی پلاسیبو ها میاد و شبه داروها میاد، قرص شکر میاد و طرف میخوره و سرطانش در فیزیک حرفی براش نداره، چی میتونه؟ هیچ دکتری نمیتونه بگه این پلاسیبوها چیکار میکنن با طرف. این بخش متافیزیکه بچه ها، بخش ایمان شما متافیزیکه. شما کارتونو دارید، باید داشته باشید، تلاشتون. من نگفتم بشینید تو خونه بگید ایمان پول میاد پایین. اینجوری بود که من الان خودم پولدارترین بودم. یا نروپت ها تو خودت فعال کن. فعال شدن این نروپت ها کار راحتی نیست، کار زمانبری و یه عالمه باور پشتشه. ولی من میگم اون تلاشه هست، اون خیلی ها تلاش میکنن، به خدا درصد کمیشون به نتیجه میرسن. خیلی ها میزنن به کمی میشه، خیلی ها کسب و کار را میندازن، کم نتیجه میگیرن. میزان نتیجه گیری بستگی به میزان ایمان تو داره. اگر میزان ایمان تو 30 تاست، 30 تا نتیجه میگیری. 60 تا، 60 تا، 100 تا، 100 تا. من هدیه که به شما میتونم بگم اینه، در طول مسیری که دارید کار میکنید هر روز با خودت 4 تا عبارت رو بگو و هر لحظه این عبارت ها رو توی بدنت فرو ببر، تو تک تک سلول های بدنت. اشتیاق سوزان به کارم دارم، کاری که من قراره بکنم نه قبل من کسی کرده نه بعد من کسی کرده، پازلیه که خدا به گردن من نهاده و من قرار انجام بدم. من دستان خداوندم. اشتیاق سوزان، تمام وجودت به وجد بیاد. زمانی که خسته بی حوصله حال نداری کار بکنی فایده نداره، برو خودتو بکش، تلاش کن. اینقدر اصلا رژیم میگیرن لاغر نمیشن، هزار بار رژیم میگیرن، 100 تا قرص میخورن، 1000 تا غذا نمیخورن و لاغر نمیشن، چون کل وجودشون برنامه‌ریزیش واسه چاقیه، چون هست. پس این هیچ معادله فیزیکی اینو جواب نمیده. موضوع دوم، پس اشتیاق سوزن اول. موضوع دوم، تمام جهان هستی فقط برای تو خلق شده. ما فکر میکنیم جهان هستی خلق شده، ما یکی از اجزایشیم. بچه اینی که دارم به شما میگم، این چهارتا را اگه خود من الان اجرا بکنم، الان این جایگاه هم اینجا نبود، جایگاه هم یه جای دیگه بود، خیلی بالاتر بود. آقای تیموری میگه، من خانم تیموری به هم باور داد که برم اینا. درسته افراد اطرافیان شما خیلی به شما میتونستن تو یه تاییدیه بزنن، ولی یه چیزی وجود داره به نام جنم، به نام خواستن، برخواستن. تایمایی که ایشون خودش برخواست، من حداقل کنارش بودم، چون ما با هم زندگی می‌کردیم. تو پروسه‌ای که من طلاق گرفته بودم و ایشون مجرد بود، ما با هم زندگی می‌کردیم، من کنارش بودم. پس میتونم بگم کم پیش میاد فردی به سن ایشون تو 5 صبح بلند شه و فایل هیپنوتیزمی گوش بده و بلند شه ساعت مثلا 10 شب با خودش عبارت‌های تأکیدی بگه. کم پیش میاد، خیلی اصلا تو سن ایشون هستن، تو اون موقعی که داشت استارت میزد. درسته منم میگفتم داداش میتونی، منم دیده بود مسیر من، ولی اون یکی داداشم هم دیده بود، اون یکی داداشم بوده، دو تا برادرن دیگه. یه ایمانی تو وجودش بود، خدا میدونه ماهان، یه ایمانی تو وجودش بود. خود من مدرس انگیزشیم، خب من شغلم اینه، یعنی غریبه و خودی بهش میگم آقا میتونی، باریک الله، برو فلان. ولی وقتی منو میبرد توی الهیه، با ماشین پرایدمون دور میزدیم، بعد یه خونه ای رو به من نشون میداد، میگفت ببین معصوم اینو میخرمش، یه نگاهش میگم بودم میبینیم درسته میشه، ترحم نزنیم دیگه، بذار متعادل رفتار کنیم. برای مغز من توهم بود، من زودتر کارو شروع کردم، 7-8 سال 10 سال من زودتر کارو شروع کردم، تو این هیته بودم. ولی به مغز من پذیرش این که من خونه توی الهیه و اون خونه رو داشته باشم خیلی مسخره بود. یعنی خودم، دیالوگ خودم، مثلا بعضی اوقات بیخواه به سرش میزد، میگفت بریم بیرون. بعد کجا میرفتیم؟ ما کدوم سمت بودیم؟ بدون ولی از سمت خیابون مشعوف بودیم، برای میبرد سمت اله، خیلی مسیر دوره و من بسیار بدم میاد از مسیر دور، خیلی زیاد. بعد دور این خونه ها میچرخید، بعد میگفت به نظرت این بهتره؟ دقیقاً مثل کسی که اومده قولنامه بکنه. حالا چیه ماشینمون؟ بنزین ماشینمون اگه تو اون تایم تموم میشد پول نداشتیم. بعد بهش میگفتم ول کن تو رو به قرآن، اعصاب آدم خورد میکنی ها، اینو بخریم یا اینو بخریم، سرایداریش میتونیم بشیم، بیا بریم. حالا ما میگیم میشه ولی دیگه نه تا این حد بشه، چون مغز من در مورد پول واکنش داشت، هنوزم داره، هنوزم خیلی در مورد پول واکنش داره. یه سری باورهای اشتباه خیلی میدونم، مشکل اینه که من میدونم مشکلم چیه، میدونم یه سری باورها دارم، با تو اونو درست نشه اون اتفاق مالیه رخ نمیده. یه ایمان. پس تو موضوع دوم یک ایمان، تمام وجودت بشه ایمان. ایمان از چی؟ از نتیجه. توی ایمان میدونی کی وقتی چه شکلی رخ میده؟ اینی که یه چیزی به نام سوریلند شکل میگیره و حالا همه ما افتادیم به جونش، هممونو، خودمونم افتادیم به جون موهان، همه ما افتادیم به جونش، تمام همکارا، قدیمی ها و جدیدی ها افتادن به جونش، که آره موهان تیموری فلان کرده، بیسار کرده، و حالا خودی و غریب اونایی که شاگرداش، یعنی بعضی وقتا هم ناراحت کننده است که مثلا بدونه خب تو بالاخره تو شاگرد منی، تعصبی رو من داشته باشی، افتادن به جونش. ولی میاد بالا میگه سوریلند برای من تبلیغات مثبته، و اگر این درونی باشه، من نمیدونم درونی هست یا نه، اینو نمیدونم، ولی اگر این درونی باشه، امروز آقای تیمور رو 50 سواره، فردا رو 1000 سواره. میدونی این چیه؟ این یعنی این که تمام شواهد حاکی از عدم موفقیت تو هن. تمام شواهد میگن نمیشه، 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 اما تمام وجودت ذوق داره برای شدن و تو چیزی جز شدن نمیبینی. بچه ها هدفتون رو باشید، ماشینی که میخواین سوارشید و باشید، یعنی باید اون بنز رو باشی تو سوارش بشی. اگه نباشی نمیشه. اگه نتونی باشی که برای مثلا 500 نفر داری کار میکنی نمیشه. هزار تا متد بلد باش نمیشه. اگه اینجا درست نشه هر چیزی هم درست بشه تا یه جایی میای بالا، از یه جایی به بعد استاپ میکنی. موضوع سوم که هر لحظه باید توی طول کل روز به خودت بگی، موضوع سوم، هیچکی تو رو حمایت نمیکنه. منتظر نباش زنت، شوهرت، پدرت، مادرت و یکی بهت بگه آفرین میتونی، دمت گرم. فقط یک حمایت کننده وجود داره، خودت و خالق مختار. یعنی اگر تونستی خودتو خدا ببینی، خودتو خدا ببینی، اون وقت متوجه میشی. اگر امروز خواهرت گفت برو بابا اصلا حوصله داری نمیتون، نمیشی لحظه ناراحت نمیشی، ناراحتم بشی در حد خیلی کوتاه، خب دیگه سطح فکرش این شکلی دیگه اشکال نداره. زنت گفت باشه خب دیگه بابا این به همین قد دیگه، بالاخره باید بشین بچه‌ها رو بزرگ بشه، فرقی باید بین من خودت و خدا. ما خیلی مواقع به خاطر آموزش‌های غلطمون خودمون رو عمود بر خدا می‌بینیم، میافتیم زمین میگیم خدا کرد، بابامو میمیره خدا کرد، ورشکست شدیم خدا کرد، خواستگاریم به هم خوره خدا، صلاح خدا نبود. یعنی چی؟ یعنی خدا یه چوبی برداشته در هر لحظه لای چرخ زندگی ما میکنه و یه جا بعدم خیلی ادای آدمای معنوی رو در میاریم و میگیم ما خیلی دیگه خوبیم دیگه، اونه خدا خواسته ما مطیعیم. در صورتی که اگر خودت رو خدا دیدی و متوجه موضوع شدی که خداوند هر آن چیزی که تو میخواهی رو میخواهد، به شرط اینکه اون اعتماده باشه، اون اعتماده که همه کس اگر ردت بکنن تو خودت رو قبول داری، چون معتقدی خدا حافظته. این زنجیرهایی که به ما وصله گاهی اوقات یه نخه، گاهی اوقات یه زنجیره. اگه تونستی اینو کلوف کنی، خودت رو به کل خلقتت، به کل جهان هستی وصل بکنی، اون موقع قدرت تو دو برابر نمیشه، 2000 برابر میشه، 2000 برابر میشه. پس این رو همیشه با خودت داشته باش. و موضوع بعدی، هر لحظه هر جایی که هستی بدون بهترین جای ممکنه. حتی اگر یه اتفاقی رخ میده که ظاهرا خوب نیست، باید این اتفاق رو، پروسه تکاملمه، فلانی رفت از زندگیم، حتما بهترین حالتش میاد. یه نفر میره بهترش میاد، غصه نخور، تجربهشو دارم میدونم، بدون اصلا مشکل نداره. این چهار تا رو هر لحظه، هر روز، هر دقیقه با خودتون تکرار بکنید. هر جایی هستید بر بلندترین قله‌های موفقیت بدرخشید و همواره خوش بدرخشید به افتخار خودتون.
کیا اینو دارن؟ راز کسب کارشون رو به من دادن؟ اوکی، بیاین روی استیج لطفا. کیا راز کسب کارشون رو ندادن؟ شما بشین. ندادی بهم راز کسب کار؟ نه 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 نه، کاغذ دادن تا الان بیان بالا فقط. بله بله بله، مرسی مرسی. ها بابا، بار قاچاق من یکی از دانش آموختان پیام داده بود آیه تیمون شما زندگی ما رو متحول کرده. بعد مرسی، شما بیاین بالا دیگه، نیاین بالا آقا. بچه ندادیم به من، نیاین بالا، نیاین بالا، بیا بالا دیگه، دادی دیگه. عرضم به حضورتون که یکی پیام داده بود آیه تیمون شما زندگی من عوض کردین. مثلا این قضیه برای سال اول 95 داری صدامو؟ بعد 3-4 دقیقه فایل صوتی بود و من خیلی با اشتیاق مثلا داشتم گوش میدم. خب خدا رو شکر من، خب آره، من یه دونه ماشین داشتم، دو تا ماشین دیگه گرفتم، دو نفر دیگه هم گرفتم سر کار میبریم. قبلا با یه ماشین میرفتم بارا رو از اون میآوردم، الان دو نفری میره قاچاق میکرد کلا. بعد اصلا گفتم خدای من ببین توی چه کسب و کاری طرف میتونه رشدش بده. حالا من هیچ جا نگفته بودم، تو دوره گفتم اینو، خیلی خودخوری کردم. بس ببین، طرف دیتا گرفته، اطلاعات گرفته، تو چه کسب و کاری رفته رشدش داده. شما کارتون دادیم به من؟ جدی میگی؟ عرضم به حضورتون که شما کارتون چیه؟
ساخت روشنایی LED.
ساخت LED.
بیمه
پنجره یو پی وی سی ده
تولیدو فراوری سنگ‌های ساختمانی
ساختمانی پیمانکاری طراحی
وکالت پخش آرایش بهداشتی
تولید پوشاک کودکان
شیرینی
امور پیمان ساختمانی
ایمنسازی پسماندهای پزشکی
خدایی بعضی اینا رو من نمیدونم واقعا جذابیت داره
لازم بهداشتی بودن
تولید گل سلولوز کامبوزی که تو ایران فقط ما انجام میدیم
ماشاءالله مدیر فنی پتروشیمی است
پتروشیمی ماشاءالله تنها چیزی که انتظار نداشتم این مدل مثلا این خیلی تخصصی شد خب آقا این اسم این چند نفر رو می‌نویسین بچهای کوچینگ جان آقا یه عکس بگیرین بچهای کوچینگ خامه جو یه عکس میگیرین که این دوستانمون داشته باشین گرفتین مرسی تشویقتون کنین یه برنامه ویژه برای شما دارم مرسی 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 نه میخواستم یه چیزی بگم دیدم اون نمیشه اصلا مرسی مرسی آره این نه این استناد داره خدا وکیلی نامت خوندم کاملا 20 مثل بنز یه نفر یکی از بچه ها در واقع کیمیا خانم کو کیمیا خانم کیمیا جان خب تشویق کن کیمیا رو بیاد بالا خداییش یه کتاب نوشته بیبی کتابه اما وقتی توی این سن یه همچین کتابی رو نوشته آینده خیلی خوبی داره من با پدرش هم بودم فکر کنم کتابش رو دیدم ورداشته ببین استوری های صبح جادی خب سخنان من نیست که من نمیدونم چجوری تولید کنم این سخنان رو هر روز غالبا سخنان بزرگانه بعضیاش برای من مثلا 20% رو خودم میگم 80% رو الهام میگیریم از بقیه مثلا نمیدونم نیچه نمیدونم شکسپیر نمیدونم مارک توین نمیدونم تونی رابینز میدونی بعد برداشته اونا رو یه حالت کتاب طوری کرده میدونین این کتاب میتونه چاپ شه و از همین الان روی برند شخصی کیمیا کار شه چجوری میتونیم این کارو بکنیم من در مورد چاپ کتاب اینو توضیحات بهتون دادیم دوستا این کتاب داشته باشین چی دوست ندارین چه کتابی هست تو کلوپا خانم محجوب ببین میگن یادتون رفته به من نیست این بچه های اجرایی آی بی سی لطفاً کتابای در واقع 8 جلد کتاب توی کلوپ هست از آرش اسماعیلی تا آخر امشب بگیرید بذارید توی در واقع کانال فردا دیگه بیاین بگین هست یا نیست اوکی شو فرد میتونیم ببینیم دیگه درسته کیمیا یه کتاب خیلی خوب نوشته من یه توصیه دارم تشکر میکنم از پدرش کجا هم پدرشون مرسی مرسی من نمیدونم که چقدر روی بچه‌ها دارین تایم میذارین من یه توصیه دارم حتما برای بچه‌هاتون رو هوش مالیشون کار کنین یعنی همون چیزایی که اینجا میبینی یه بذر بکار تموم اون رفت بذرا رو درست بکاریم شاید ما برای هیچ کدوممون یا تعداد کمیمون بذر خوب کاشته باشن وقتی چک کنیم میفهمینا شما بیاین چیزی که ما نداشتیم رو به بچه‌ها بدین من خواستم یه تشکر کنم از کیمیا مرسی تشویقش کنین مرسی عزیزم مرسی جان
تقدیم به شما میکنم جدا.
دستتون درد نکنه مرسی 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 عزیزم مرسی پدرتو بگو بعدم بیاد با من یه صحبتی بکنه مرسی مرسی حالتون چطوره؟
عالی
اوضاع چطوره؟
عالی
در مورد کتاب نوشتم مرسی عزیزم در مورد کتاب نوشتن چی اینجوری شد؟ کتاب نوشتن کار سختی نیست الان ولی کتاب نوشتن همچنان کار سختیه الان بعضی از کلاس ها هستن که به شما یاد میدن در عرض 2 هفته کتاب بنویسید چند هفته؟ 2 هفته اونو یادتون میدن چطور مقالات رو بخونین 4 تا کتاب بخونین از اون برداریم و بعدش هم قانونیش کنیم تهش بزن مثلا برگرفته شده از این مثلا 500 تا کتاب این 600 تا کتاب این مدل کتاب ها رو که میتونین در واقع یه مدل خیلی ساده است. مثلا من دفعه بعدی میخوام بهتون بگم یه مدل 15 دقیقه 10 دقیقه توضیحه، 15 دقیقه توضیحه بگم، دفعه بعدی میگم. فردا نه، دفعه بعدی، چون محتواش رو آماده کردم یه جای بکر بدم، باید برم دستبندیش کنم بهتون بگم. من خودم زیاد اهل نوشتن نیستم. اون دو تا کتابی هم که شما میبینین هست در واقع الان از من، اینا فایلای صوتی بوده، دورهای آموزشیم بوده. یه نفری که خوش قلمه گرفتم، گفتم مثلا خانم ایکس بی اینجا این صحبتای منو یه کتابش بکن. با من مثلا 6 ماه با من زندگی کردین خانم، 20 شاری توی دفتر مثلا ما هم دیگه صحبت می‌کردیم که تازه زبان منو بفهمه که من با چه ادبیاتی هستم، میدونین. و اکثر کسایی که نویسنده‌های خیلی پر کتابین، یادتون باشه اینا خودشون نمی‌نویسن کتاب. مثلا فکر کن مثلا دونالد ترامپ با اون شخصیتش بیاد مثلا کتاب بنویسه. به زنش یه بار توی یکی از کلیپ‌های جو نگاه کرد، من ترسیدم. اون حال نداره بیاد بشینه بنویسه که. این نکتهشه. پس من دفعه بعدی میگم چطور توی یک ماه یک کتاب با کیفیت بنویسی. اما ما خودمون آقای رستمی، آقای رستمی تشویق کنین. با رستمی داریم پروژه کتاب‌های ماهان تیموری رو جلو می‌بریم، چون کارش کتاب بوده و خیلی از طرح‌هایی که من برای کار کتابم داشتم رو می‌تونه، یعنی بلده اصلا فول. ولی ما می‌خوایم واقعا کتاب بنویسیم، یعنی 8 جلد کتاب آماده. چند جلد کتاب آماده ما الان داریم؟ 8 جلد داریم، چاپشون نکردیم. آیا گفتین چرا؟ چرا؟ چون نظرم کتابه. کتاب نیست. کتاب یعنی بری تو دل بازار ایران، تو حوزه کاری خودت یا توی هر حوزه‌ای تحقیق کنی، در واقع بررسی کنی، بیای حاصل اون تحقیقا رو بنویسی، ایرانیزه شه. و ما داریم سعی میکنیم شاید تا 2 الی 3 سال، یعنی 24 تا 36 ماه آینده، 20 40 کتاب از تیم ماهان تیموری بیاد بیرون، کتاب باشه واقعا بخونی، مثلا بگه خدا پدر و مادر هفت جد آبایاتو بیامرزه. اما برای شما، چون کتابایی که الان دفعه بعدی بهتون میگم صرفا خونده نمیشه، اون کتابایی که میگم بنویسین صرفا خونده نمیشه، اما در ایران متاسفانه یا خوشبختانه یه چیزی وجود داره. شما مثلا مثل من کتابا رو میذاری تو ماشینه، مثلا مامورم نگهت میداره میگه آقا قربون شما برم این کتابا من نوشتم، میگه ای شما خب باشه پس حالا برین این دفعه رو چه کاری، حالا آروم‌تر برونید. حکم پروفسور پیدا میکنیم وقتی یه کتاب نوشته باشیم، مثلا در بیاریم مثلا کتاب بذاریم رو میز، دیگه طرف یه برداشت دیگه میکنه. مخصوصا اگه تو صنف شما مثلا کتاب بنویسی، توی حوزه کاری خودت هم یه خورده نکته بگی، شبیه سازی کنی مثلا اعتماد به نفس و با اعتماد به نفس در کسب و کار تو و به بفرستی برای همه رقبات، اعتبار پیدا میکنی، میدونی، چون ندارن بقیهشون. پس اینم برای دفعه بعدی، فردا نه دفعه بعدی، فکر کنم فردا اینو میخوام بردارن چون باحال میشه سالن، نه فکر کنین. حالتون چطوره؟
عالی.
اوضاع چطوره؟ عالی. سوالی، امری، عواملی، فردا با هم دیگه کار داریم، درسته؟ بیستیم برای مراسم دعا. ای که دعا میخونی بیا. سلام. هنر جنگ برای ما نیست که بذاریم داخل اپلیکیشن، ولی بچه‌ها یه چیزایی برای اپلیکیشن براتون درست دارم میکنم، خدا شاهده عقل جن نمیرسه اینقدر نشستیم. یه چیزی هم بهتون بگم، ایده هایی که من سال 7-8-94 داشتم تو تیم ماهان تیموری هنوز نتونستیم پیادش کنیم. مثلا این ایده پیک کتاب، ایده کتاب ها، ایده هوش مالی مدیران، ایده هوش مالی کارمندان، تا قوره نشدیم تو کسب کارتون اینو داشته باشین. توسعه پیش از ثبات یعنی ورشکستگی. توسعه یعنی من با این برن همه انتظار دارم یه چند تا کتاب داشته باشم، ولی هنوز چیز نشده، تازه دارم یه تیم میچینم و ایده هایی که میاد همه رو اجرا نکنین. آقا یه چیز دیگه بگم، اینو جدی بگیرین، بعضی جاها میخوام یه چیز گریه کنم، اینو جدی بگیرید. ایده ای که میاد تو ذهنت فقط بنویسش. چون در آینده باید اجراش کنی. مگه اینکه این ایده ها تاپ ترینشو، یعنی چند تا ایده رو تو کسب کارت با هم دیگه همزمان ران نکن. و اینه من خیلی وقت پیش میتونستم کار کتاب رو را بندازم توی ماهان تیموری، هوش مالی مدیران رو انقدر کمالگرایی کردیم توش. پریروز اسمع گوشت با منه، پریروز یکی از اساتید واقعا فوق‌العاده، آدم با شخصیت، دانشگاه تهران تو مقطع دکترا هیئت علمی دانشگاه تهران اومده. قبلش گفتم دکتر من اینو میخوام لطفاً اینو برین برای من بگیرین، من مخاطبم یه همچین چیزی نیاز داره. رفته خودش بنده خدا یک ساعت و نیم ضبط کرده اومده بیرون، گفت نه نشد اون چیزی که شما میخوای، من برم درستش کنم برگردونم. یعنی رفتیم تاپ ترین اساتید که با درکن، نمیگه من مثلا هیئت علمی دانشگاه تهرانم مثلا دیگه همینه که هست، قشنگ گرفته برو بیا تا اون چیزی که من میخوام. یعنی اینقدر کمالگرایی دارم کارم، خودم تو مدیران آره کلافه بزن قدش. حالتون چطوره؟ موزیک لایتو میذارین؟ همه ایده هاتون اجرا نکنین دعواش.
فقط من یه خواهشی که داشتم و در جمله من همه با هم بگیم سپاسگزارم. خداوندا سپاسگزارم بابت لحظه هایی که برایم مقدور کردی تا در دوره بیزنس کوچینگ شرکت کنم. پروردگارا سپاسگزارم بابت تمام مطالب و درس هایی که در این دوره برای بهبود و پیشرفت زندگی و کسب و کارم یاد گرفتم. خداوندا سپاسگزارم بابت بودن مربی مسیح جوادی و آقای تیموری در کنارم به عنوان یک الگوی موفقیت. خداوندا سپاسگزارم بابت تمام دانشپذیران که هر هفته سر یک میز با آنها بودم و حالا دوستانم هستم. پروردگارا سپاسگزارم بابت تمام کوچ‌هایی که هر هفته در کنارم بودن و کمکم کردن و در طول هفته مرا پیگیری می‌کردن. خداوندا سپاسگزارم بابت تلاش‌های محبت عزیز و خانم محجوب برای پیشرفت من. خداوندا سپاسگزارم بابت خانواده‌ام که در طول دوره در این چند ماه من رو همراهی کردن تا بتونم رشد کنم. خدای مهربانم میدانم که تو بخشنده ی قدرتمند، پس با قدرت بی نهایتت ببخشای بر این جمع از سر لطفت روزی حلال و ماندگار.